به نام خدا. سلام. حیات خلوت نگاهی داره به زندگی و آثار نخبگان و پژوهشگران و پیشکسوتان میهرمان در عرصه‌های متفاوت. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر مصطفی اسکیا هستیم، جامعه شناس ایرانی، استاد تمام در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه توسعه روستایی دانشگاه تهران و عضو هیئت تحریریه نشریه توسعه روستایی دانشگاه تهران و از بنیانگذاران رشته توسعه روستایی. آقای دکتر اسکیا سلام، صبحتون بخیر.
خیلی ممنونم از اینکه مجددا این امکان رو پیدا کردم که حضرت عالی رو ملاقات کنم و تو این گفتگو با حضرت عالی.
سپاسگزارم. خیلی گذرا آقای دکتر اسکیا، از دوران کودکیتون در محله قدیمی تهران کوچه آبشار در خیابان ری گذشتید. البته اشاره به پدر داشتید که کارمند پست و تلگراف و تلفن در آن هنگام بود و از حضور شما در امامزاده یحیی و دیدارهایی که در این امامزاده داشتید.
پدر من 3 برادر داشت که اونها هم در اون سراح کوچه آبشار بیابان ری اونها هم اونجا ساکن بودن. عموهای پدر من هم در همین منطقه ساکن بودن که الان فرزندانشون اونجا ساکن هستن. ما در خانواده‌ای که با هم زندگی می کردیم 7 بودیم، غیر از پدر و مادر 4 پسر و 3 دختر که اونها هم اکنون در زمینه‌های مختلفی. برادرای من، پدرم در واقع در شرکت مخابرات امروز در واقع و پست تلگراف آن زمان کار می کردن، اونها متمایل شدن به همین شرکت مخابرات و در رشته های مختلف کامپیوتری صاحب منصب شدن و در واقع درس خوندن. و یکی از برادرهای من مدت ها بعد از انقلاب هم مدیر کل قسمت هایی از شرکت مخابرات بود، در برنامه نویسی و برنامه ریزی و اینها حضور داشت. خواهرای من یکشون در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان که در جوانی از دست رفت و روی ما خیلی اثر گذاشت، از دست دادن یک جوان 22-23 ساله. 2 خواهر دیگه من، اینها یکشون دبیر علوم طبیعی شد و دیگری هم در وزارت بهداشت و درمان استخدام شد که الان اونها بازنشسته هستن و زندگی رو با فرزندان و همسرانشون میگذرانن. این یه مختصری، ولی اگر که من بخواهم از نسل 3 پدری در واقع به عقبتر برگردم، باید بگم که خانواده ما در واقع جز اصحاب دیوانی دوره قاجار محسوب می شدن. یعنی در اون دوره هم در خدمت دیوانهای مختلفی که در اون زمان وجود داشت، مثل دیوان مالیه، نمیدونم ارتش یا قشون به اون معنا کار می کردن. و نسب نسل 4 پدری ما رو می توانم بگم که تفرشی بودن، که از اهل تفرش بودن، که بعد مادر من هم همینطور. ولی زاد تو خانواده ما با کتاب و نمیدونم دفتر و کاغذ خیلی بیگانه نبودن از اون زمان. یعنی هم عموهای من هم پدر من، اینها در واقع کاملا در دیوانها و اداراتی که در اون موقع متداول بود و وجود داشت استخدام شد. و بیشتر میتونم بگم که از یه طبقه متوسطی که عمدتا از طریق کارمندی امرار معاش میکردن میتوانم اینطوری به اصطلاح خلاصه بکنم، اصحاب و خیشاوندان و کسانی که در واقع من باهاشون زیست کردم در این مدت.
حیات خلوت.
آقای دکتر اسکیا، انتخاب علوم اجتماعی در آن خانواده و در آن دهه که به هر حال علوم اجتماعی یک رشته کاملا تازه و جوان بود، یک حرکت میتونم بگم جسورانه باید بوده باشه.
ولی من نمیتونم بگم جسورانه به اون معنایی که شما میگید، ولی مثلا من یادمه که اون موقعی که کوچه دردار همین آبشار که آمدیم به خیابان شکوفه، من یادمه که اون سالهای 32 بود که مسئله کودتای 28 مرداد پیش آمده بود و من فکر کنم یه نوجوان 10-11 ساله بودم که من خودم قصه میخوردم، یعنی اینا یادمه. و در کنار ما یک خانواده‌ای بود که اون موقع عکس شاه و اینها رو به سر در خونهشون وست کرده بودن و چراغانی کرده بودن و شادمانی میکردن. من اینها رو که بیدیدم و اینکه تو خانواده ما هیچ وقت این چیزها اصلا دست نبود، یعنی نه اینکه بگم آدم های اکتیوی بودن به سمگه نمیدونم یا تو نهضت مصدق بودن، ولی بالاخره به یک نوعی طرفدار بودن. ولی زا این تفکرات روشنگرانه تو خانواده ما بود از قدیم، اینها همیشه صحبت میشد و ما هم در واقع میشنیدیم اینها رو. ولذا بعدن ما کم کم آشنا شدم با مثلا غلام حسین صدیقی که خب وزیر کابینه مصدق بود و تو این مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی ایشون بعد از به اصطلاح کودتای 28 مرداد سال 37 رئیس این مؤسسه بود. یعنی میخوام بهتون بگم که اینطوری ما به این سمت و سو و اون مطالعات قبلی اینا کمک کرد که یعنی من به این سمت کشانده بشم.
تحصیلات جامعه شناسی و علوم اجتماعی رو در دانشگاه تهران تحصیلات عالی ادامه دادید و بعد برای تخصص راهی انگلیس شدید برای دریافت دکترا در دانشگاه ابردین اسکاتلند.
من اینجا لازمه قبل از اینکه شروع کنم این نکته رو در واقع اعتراف کنم که من اگر همت خانومم نبود امکان این که به فرنگ برم رو نداشتم، یعنی از لحاظ یک کسی که تقویت بکنه روحیه بده به آدم و پشتیبان من باشه و در واقع با همه ناملایمات و اینها بسازه. چون موقعی که من از ایران کندم و رفتم به فرنگ، دو تا بچه کوچیک داشتم، دو تا دختر کوچیک، یکی شیر بیخورد حدود یک سال، این دو سالش بود، یکی 4 و 5 سالش بود و ما در تهران تمام اسباب زندگی اینها رو فروختیم، با دو تا چمدون رفتیم برای ادامه تحصیل و اینها رو من مدیون و مرهون اون همیاری ها، همکاری ها، قوت قلب هایی که همسرم به من داد دارم و همیشه هم گفتم. اونجا به ما خیلی سخت گذشت. من فقط یادمه که برای اینکه از فرودگاه لندن بریم به ابردین، ما نزدیک به 7 ساعت در فرودگاه توقف کردیم، یعنی توقف به خاطر شرایط نامساعد جوی و اینجور چیزها. و اونجا من با یک شخصی آشنا شدم که بعد فهمیدم، یعنی خودشو معرفی کرد که پروفسور لند اکونومی در دانشگاه ابردین بود. اونم شنید که من دارم میرم به اسکاتلند، خیلی خوشحال شد و کمک کرد که ما بتوانیم. اولا شب رو اصلا اجازه نداد که ما بریم هتل یا بدن برکفاست سپری کنیم. به خانومش تلفن زد که برای ما جا فراهم بکنه تو خونه خودش و خیلی به ما محبت کرد که من این رو فراموش نمی کنم. بعد ابردین یک شهر نفتی بود، با پولی که ما می گرفتیم امکان اینکه زندگیمون رو بگذرونیم نبود و لذا خانوم من مجبور شد که کار بکنه، یعنی در یک سوپرمارکتی بزرگ، یعنی سوپرمارکت های زنجیره‌ای اونجا به اسم ازدا معروف بود، رفت کشیر شد، یعنی در واقع صندوقدار شد و بچه ها ثبت نام کردیم، یکشون در دبستان، یکشون هم در مهد کودک.
بله.
صبح که بچه ها رو میذاشیم در مهد کودک مدرسه، خانم من میامد توی همین به اصطلاح فروشگاه ازدا و اونجا 9 صبح شروع میکرد به کار تا 2 بعد از ظهر. به این ترتیب دیگه من گفتم حرکت ما از ایران با 2 بچه و خانم اتفاق افتاد و به همین جهت گفتم که خانم من خیلی تلاش کرد و خیلی پشتیبانی کرد برای که من بتونم در واقع تحصیلاتم رو ادامه بدم. رضا حقوقی که ایشون میگرفت با حقوقی که من از ایران میگرفتم تقریبا ما میتوانستیم زندگی نسبتاً متوسطی رو که در ایران داشتیم، حالا نه مثل ایران ولی در یه شرایطی در حد و حدود اون سپری بکنیم. و لذا اونجا من درسم خوندم. میتونم بگم یکی از افتخارات من اینه که در اون دانشگاهی که من تحصیل کردم، سابقه تأسیس این دانشگاه ابردین به 1505 میلادی برمیگرده، یعنی یه چنین قدمتی داشت، به خصوص در علوم پزشکی بسیار پیشرفته بود، در رشته های مختلف، در علوم اجتماعی هم اولین دپارتمان علوم اجتماعی جامعه شناسی به واسطه تخصصی ترش رو بگم اونجا 1968 پدید آمده بود و از 1968 تا 1980 که من فارغ التحصیل شدم، من اولین دانشجوی بودم که در امتحان شفاهی، امتحان اورال اونا میگن، یعنی هیئت جوری میشینه و شما باستی که اونجا هیئت جوری مرکب از استاد راهنما، مشاور، دو تا از بیرون دعوت میکنن به عنوان اکسترنال اگزامینر، یعنی ممتحنینی که از بیرون از دانشگاه میان، یه هیئت 5-6 نفری که شما باید دفاع کنید از پایان نامت. ولی من تو این جلسه شرکت نکردم، یعنی گفتن ضرورت نداره. مثلا این افتخاره برای من، برای من ایرانی که در اون دپارتمان که حول‌های جامعه شناسی اون زمان حضور داشتن، رساله من رو در حد حتی اکسترنال اگزام، من خطشو دارم که برای من استادم فرستاد، گفته بود از این کار میشه 2 کتاب بیرون آورد به لاتین. اونجا من موفق نشدم، ولی در ایران که برگشتم سال 62 و 63 2 کتاب از رسالم در آوردم که اونها الان چاپهای 10 و 11 شده و در واقع درس داده میشه، الان هم درس داده میشه توی دانشگاه.
در اون سالهایی که تحصیل میکردی دوران بحرانی سیاسی اسکاتلند باید بوده باشه، مناقشات بین اسکاتلند و انگلیس و جدلهای در واقع فرقهی و مذهبی.
ببینید همیشه در این اسکاتلند این تفکر استقلال طلبانی وجود داشته. حالا برای اینکه یک کمی صحبتمون از خشکی بیرون میاد، یه ضرور ناصری هست در میون اسکاتلندیا که میگن اسکاتلندیا موقع انقلاب میکنن که هوا آفتابی باشه و چون تو اسکاتلند هیچ وقت هوا آفتابی نیست، برای هیچ وقت قیام اتفاق نمیفته. عرض به حضور شما
بگونی در سیاست هم اهل خصت هستند.
اتفاقا من میخوام راجع به این صحبت کنم. اصلا اینطوری نیست، یعنی من اونجا تقریبا 3 سال زندگی کردم، بعد برادرای خانم من اومدن اونجا، دیگه اونجا موندگار شدن و ازدواج کردن با اسکاتلندی ها، یکیشون که خانم اسکاتلندی الان هم داره، بعد ما دیگه ارتباطات در واقع فامیلی پیدا کردیم بسیاری هم دست و دلوازن مثل ما، میدونید؟ یعنی مثلا اون خصتی که راجبش گفتگو میشه، شاید ما بتونیم بگیم یه مقداری حسابگرم مثل اسپانیای خود ما، میدونید؟ ولی اونطور خصت و اینها رو من درشون ندیدم.
حسابگر مختصر
بله
به گونه اسکاتلند. و البته اشاره داشتید که دوران به هر حال برای شما خیلی سخت بود، کندن از ایران و رفتن به فرنگ، یک کشور غریبه. و بازگشتتون چگونه سر گرفت در حالی که میتونستی شما با تحصیلاتی که داشتید در اسکاتلند ماندگار بشید؟
در اسکاتلند نه، ولی من دو تا آفر داشتم، دو تا پیشنهاد. یکی از دانشگاه برکلی بود در کالیفرنیا که اونجا یک مؤسسه مطالعات خاورمیانه داشت و من مکاتباتی داشتم با اونها. اونها به من پیشنهاد کردن که بیام راجبه، چون من در واقع راجبه ایران توی این عمری که کردم در واقع اون تو روستاهای ایران، کارام رو از دل مردم گرفتم، یعنی در واقع از طریق نشست و برخاست. من یادم اون سالهای 43-44 که وبا آمده بود، چپ وبا سراسر خراسان رو گرفته بود و من اون موقع مطالعه می کردم در خراسان، در مشهد، در سرخس، در کلات نادری که اون موقع اصلا راه نبود که شما برید. ما هر روز صبح که از دروازه مشهد میخواستیم بیرون بریم، یه مش قرص به ما میدادن که اینو میخوردیم خارج میشدیم، شب که برمیگشتیم فردا صبح همینطور. یعنی اینکه بسیار این حالت اپیدمیک پیدا کرده بود. روستایی نبود که ما میرفتیم و در اونجا یکی دو تا نمرده بودن و همونجا تو چاه میانداختن روشون آهک میریختن و که سرایت نکنه. بنابراین من رو ایران خیلی کار کردم، آثارم راجع به ایران هست، مطالعات من بیشتر اساس فیلد داره. به همین دلیل اونها میخواستن من رو به عنوان یک کارشناس دعوت کنن و اونجا برم. من شخصا نمیتوانستم، میدونید چی میگم؟ یعنی نمیتونستم اون تفاوتها رو که شما مثلا با دخترت مثلا تو اتوبوس دو طبقه اون زمان در ابردین نشستی، داری بخوای بری داخل شهر، بعد احساس کنی یه خانم مثلا اسکاتلندی آمده، که حالا اونا بعدا خواهم گفتی که شعور متوسطشون از شعور متوسط ایرانی ها پایین تره، نگان کنار تو بنشینن. این منو خیلی رنج میداد، یعنی این دیسکریمینیشن، این تمایز، این به اصطلاح دوگرایی، این شرق شناسی که شرقی ها اینطوری هستن، غربی ها اینطوری هستن، یعنی اون برساخت ذهنی که غربی ها نسبت به شرقی ها این رو علم کردن که از طریق اون بتوانن جوامع مشرق زمین رو استعمار بکنن و از منابعشون رو به یغما ببرن، این همیشه منو ناراحت میکرد و اون رفتار رو من نمیتونستم قبول کنم. و این جهت من از موقعی که اومدم از خارج چندین بار سفر مطالعاتی رفتم، ولی دعوت شدم رفتم، خودم هزینه سفر برای این که برم در فلان کنفرانس ندادم، دعوتم کردم رفتم. یه ماه منو آکسفورد دعوت کردن، اونجا یه مرکز مطالعات خاورمیانه داره، چند تا سخنرانی اونجا من ارائه کردم راجع به ایران. 22 سالگرد انقلاب اسلامی بود در ایران، اونا منو دعوت کردن که من بیان راجع به که آقا در این 22 سال چه گذشت، محصولش هم شد یک کتاب. یعنی شاید علتش این بود، نمیدونم واقعا، من خیلی علاقمند نبودم که حالا غلط یا درست.
و این توصیه میتونه برای نسل جوان ما باشه؟
نمیخوام توصیه بکنم بگم این کار من خوب بود، من شخصا نمیتونستم اون هوا رو تنفس کنم. حالا به اصطلاح هر یک از این دولت‌هایی که آمدن، چه در زمینه‌های مسائل روستایی، اون صحبت‌هایی که چقدر ما تلاش کردیم، اول عرایزم گفتم که مثلا من خودم سال 62-63 چندین کارگاه برای بزرگان رادیو گذاشتم در اون میدون ارک، میگفتن آقا این رئیس من شبکه یک، اون بود دو، سه، 30-40 تا جمع میشدن چند تا کارگاه و من برای اینا رجوع توسعه صحبت میکردم.
برای توسعه روستایی؟
نه توسعه، کلن و بعد توسعه روستایی. یعنی در واقع من میتونم بگم که یکی از اولین کسانی هستم که اصلا این مفهوم توسعه و این رشته توسعه را در ایران عمومی کردم.
چه سالهای آقای دکتر از که؟
سالهای 61 و 62 و 63 و اون موقع ها. بعد چند تا میزگرد های اینجا برنامه هایی داشتیم، میزگرد هایی داشتیم که اصحاب دانشگاه ها من می آوردم اونجا باشون مصاحبه می کردیم راجع به این مسائل جدید توسعه، چون جامعه‌ای بود که حالا انقلاب درش شده بود، حالا می‌خواست راه خودش رو پیدا کنه. بالاخره ما یه وظیفه‌ای داشتیم که بگیم آقا تجارب دنیا چی جوریه، ما چطور میتونیم حرکت کنیم. رضا دهه 60 دهه بسیار خوبی بوده به نظر من برای توسعه روستایی حداقل در ایران، ولی از دهه‌های بعد من خیلی با تغییر سیاست‌ها، خط و مشی‌ها و رویکردهایی که ما به بیرون از مملکتمون پیدا کردیم در واقع خودمون رو فراموش کردیم و نتیجهش این چیزهایی که امروز شما میبینید.
سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی اسکیا، جامعه شناس ایرانی، استاد تمام و بانی گروه توسعه روستایی در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز و گرامی، شب آرامی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برنامه حیات خلوت رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد، گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد، روزگار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های بخش سوم رادیو گفتگو. همین اک ساعت 1 بامداد هست، برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان میشه.